روزگار مچاله شده، بیعدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تو را کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین و سید الوسیین و وارث علم النبیین و ولی رب العالمین و مولای و مولای و مولای و مولا المؤمنین و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنم محضر شما مخاطبان عزیز و گرامی برنامه سمت خدا، بینندگان جان، همراهان ارجمند، آقایان و بانوان، کوچکترا و بزرگترا و البته شنوندگان گرامی رادیو معارف که شامگاه یک شنبه این برنامه رو از این رسانه دینی میشنوید. خیلی خوش اومدید به امروز دوباره و خدا رو خیلی شاکرم که فرصت داد نفسمون طولانی شد و عمرمون انقدر که اینجا خدمتگزار شما خوبان باشیم. و خب به نام امیرالمومنین علی علیه السلام یعصوب الدین همچنان متوسل هستیم و به دامان او دست توسل برده ایم. فردای عید سعید قدیر خم هست و یه چند جمله ای از زیارت قدیریه امام هادی سلام الله علیه که انشالله دیروز هممون موفق به خوندنش شدیم رو تقدیم حضرت مولا کردم. خیلی خوش اومدید. یه سلام ویژه هم با درز بکنیم خدمت همه دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح که یه بار دیگه در ساعات دیشب خب یه دور تازه‌ای از حملات علیه نقاط مختلف در سرزمین‌های اشغالی رو انجام دادن با پهپادها و موشک‌ها و یه جورایی یه خورده دیگه دل خانواده‌های شهدا و مردم رو، ما رو، هممون رو شاد کردن. دست مریزاد، الهی که پرچمتون بالا باشه و الهی که شهدای گرانقدر هم رزمای خودتون بهتون توان پایداری و رادمردی این گونه رو بدن. و یه چیز دیگه، انشاءالله به ماها انشاءالله ظرفیت همراهی درست، دقیق، با بصیرت، با دقت، با حواس جمع و انشاءالله با نگاه درست و به هنگام به ما عنایت بکنن که ما هم بشیم کمک حال شما دلیر مردان نیروهای مسلح. و تهش شادی قلب رهبر عزیز و امام زمان علیه السلام باشه. الهی بفرمایید. میدونم آقای بهشتی عزیز اونقدر دوست داشتنی هستن که هی میگید خب آقای مجری بس بریم خدمت حاج آقا. بفرمایید آقا. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا و عزیزانی که از شبکه‌های دیگه یا میشنوند یا میخوانند. از خداوند آینده خوشی برای امت اسلامی طلب میکنیم و به روان پاک شهیدان از بدر و احد و خندق و خیبر تا جمل و صفین و نهروان و شهیدان دشت سرخ کربلا شهیدان دوران مظلومیت ائمه تا برسد به شهیدانی که در سحرگاه دیروز تا به امروز خون اونها تضمین کننده آینده انقلاب است. به همه اونها درود می‌فرستیم و برای عزیزانشون، خانواده‌هاشون از خداوند تمنای آرامش، صبر و اجر داریم.
خیلی خوشحالم آقا خدمتتونم.
سلامت
باشید و ان شاءالله که زیر سایه امیرالمومنین علی علیه السلام
زنده باشید. ان شاءالله
باشید و در خدمت شما این.
خب ما قهرمانان توحید رو میگفتیم، این حوادث هم ما رو به سمت خودش میبره. قهرمان قهرمانان پیامبران هستن، اوصیاء پیامبران هستن. در بین پیامبران اونی که در قله ایستاده پیامبر اسلام، در بین اوصیا اونی که در قله ایستاده امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما هم برای ادامه راه محتاج یاری اونها هستیم.
بله.
اینطوری در دعا به ما یاد دادن، یا محمد و
یا علی و یا محمد
اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران. خب هفته گذشته ما توصیه کردیم همین زیارت قدیریه رو عزیزان بخونن. یه نکته‌ای رو هم بزرگان فرمودن، ما هم عرض کردیم که قرآنی ترین سند دعایی و زیارتی شیعه این زیارت. امام هادی علیه السلام حدود 50 آیه قرآن را مثل نگین‌های گنجانده در این زیارت نامه در فضیلت امیر مؤمنان. من هم خودم که از اینجا به خانه رفتم گفتم یه بار دیگه این آیات رو با دقت بخونم ببینم سرفصل‌هاش چیه. هنوز این حوادث پیش نیومده بود.
بله بله، هفته پیش
دیدم بیش از نیمی از این 50 آیه درباره جلوه‌های جهادی امیر مؤمنان. در این مجموع آیات، البته آیاتی که در فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام هست که علمای اهل سنت کتاب نوشتن، علمای شیعه کتاب، گاهی تو 300 آیه رو هم نوشتن، ولی ما فعلا موضوعمون این 50 آیه است که امام هادی علیه السلام به ما تعلیم داده درباره ایمان امیرالمؤمنین، علم امیرالمؤمنین، ایثار امیرالمؤمنین، اطعام امیرالمؤمنین، اخلاص امیرالمؤمنین. این آیات هست. من به مناسبتی که در کشور ما و در جهان اسلام یه چنین فضای پیش آمده، دوست دارم که همون آیاتی که به جهاد امیرالمؤمنین تو همین 50 آیه ها، اون آیات رو بخوانیم و معنا کنیم. بسیار. و ازش به قول شما انرژی بگیریم.
انشالله.
آیه اول: و اشهد و انک وفیت به عهد الله تعالی. ما یا ابوالحسن گواهی میدهیم به عهد خدا وفا کرد. بعضی عهد خدا رو میشکنن، ینقضون المیثاق. من عقیدم راجع به شما اینه: و اشهد انک، گواهی میدهم شما، و عمک و عموی شما حمزه، و اخاک و برادرتون جعفر، الذین تاجرتم الله بنفوسکم، شما با جانتون با خدا معامله کردید. فانزل الله فیکم، خدا هم در این جانفشانی این آیه رو براتون آورده: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این آیات آیات آشنایی است برای مردم ما. خداوند به خریداری آمده. امام هادی علیه السلام فرمود: الدنیا سوق، این دنیای بازاره، ربح فیه قوم و خسر آخرون، مثل همه بازارهای دنیا بعضی سود میکنن بعضی ضرر میکنن. فروشندگان بازار دنیا ما آدم ها هستیم، خریداران دوتا هستن، رحمان شیطان. اختیارم با ما هست که با رحمان معامله کنیم یا با شیطان. خب یه معامله، یعنی یه تصمیم سخته. کالا چیه؟ جان و مال. جان همون ارمغان است که خدا به ما هدیه داده، مال هم نتیجه تلاش های ما در طی عمرمون هست. خب به عوض خدا چه میدهد؟ به ان لهم الجنه، این جان را بده، مال را بده، به عوض بهشت
را بگیر.
بهشت کجاست؟ قرآن توصیف میکنه بهشت رو. جاییست که عرض اون به اندازه عرض یعنی پهنا، وسعتش پهناش به اندازه آسمان هاست. برای ما تصورش خیلی سخته. یقاتلون فی سبیل الله، اینا که با خدا معامله کردن مبارزه میکنن در راه خدا. فیقتلون میکشن و یقتلون گاهی کشته میشن. گاهی ما معامله میکنیم، معامله گرم پرسه سند چی؟ حالا ما یه حرفی زدیم توی محضر یه جایی نوشته بشه،
قباله‌ای
در سه کتاب آسمانی، وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، تضمین کننده و سند این سه کتاب آسمانی است. گاهی وقتا بازار تغییر میکنه، فروشنده دبه در میاره، میفرماید و من اوفا به عهده من الله، کیست با وفاتر از خدا؟ نه خدا دبه در نمیاره، به عهدش وفا میکنه. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. شهید عزیز سلامی، شهید عزیز حاجی زاده، شهید عزیز تهرانچی، این شهیدانی که قدر و منزلتشون در آسمان ها شناخته تر هست تا در زمین، بشارت باد. گاهی وقتی کسی کالایی رو میخره همه بهش میگن عجب معامله شیرینی.
آره،
یک کلیپی رو تو همین یکی دو روز از سرور اعظم جناب آقای دکتر رفیعی دیدم که در مکه سخنرانی کردن، که من در بیت آقا وقتی سخنرانی میکردم بارها سردار سلامی به من میگفتن که آرزوی شهادت دارم، برای شهادتم دعا کنید. یعنی این دنیا رو اونها کوچک میدونستن. رهبری چنین کسانی مولا امیرالمؤمنینه. و ذالک هو الفوز العظیم، این است یک کامیابی بزرگ. بعد این معامله کنندگان رو قرآن توصیف کرده، التائبون توبه کنندگان، العابدون عبادت کنندگان، الحامدون ستایش کنندگان، السائحون روزه داران، الراکعون رکوع کنندگان، الساجدون سجده کنندگان، الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. اینها حراست میکردن از احکام دین، از مرزهای دین. و بشر المؤمنین، این آیات 110 و 111 سوره توبه است. خب بعد اوصاف دیگر امام را که اونا رو نمیخوانیم، میرسیم به این جمله و اشهد انک یا امیر المؤمنین جاهدت، دوباره کلمه جهاد هست، جاهدت فی الله حق جهاده. خیلی ها جبهه رفتند، حالا یه کسی مثل بنده بی مقداری مثل من رفتم جبهه، یه گوشه نشستم یه مسئله گفتم، حق جهاد رو که ما ادا نکردیم. حق جهاد رو اون سردارانی که از اول جنگ مثل سردار رشید،
بله خدا رحمت،
تو جبهه بودن، طراحی کردن، تو میدان بودن، دردها رو حس می کردن، اونها حقش رو، در رأسشون امیر المؤمنین. حالا در این زیارتنامه داره که امام هادی علیه السلام اسم می بره، یوم بدر، یوم احزاب، یوم احد، روزهای سختی که همه دلنگران بودن، یا ابوالحسن تو در صف اول ایستادی، شانهات رو زیر بار این مسئولیت گذارد.
بله.
یه آیه دیگه، این آیه که خوندم سوره حج آیه 78.
بله، کاش که دوستان عزیزم یه دو تا کلمه، یه توضیح برای کسایی که اضافه میشن به برنامه میذاشتید زیر تصویر، مروری بر زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام، که حالا هر کیم وارد جلسه میشه بدونه چی میبینه و چی میشنه. خب
ببینید، قرآن کریم در سوره نساء آیات 95 و 96 مسلمونا رو دو دسته کرد.
بله.
قاعدین یعنی نشستگان.
بله.
مجاهدین یعنی روندگان به سمت جبهه. بعدم در پایان حالا برای هر دو آهنگ آیات جوریه که انشالله عاقبتشون بخیر. اما خیلی فرق هست بین قاعدین، یعنی اونهایی که جنگ شد نرفتن جبهه، مسجد می رفتن، نماز می خوندن، قرض الحسنه می دادن، به یتیمان، اما جبهه نرفتن،
جهاد نکردن.
جهاد نکردن خیلی فرقه. یه وقتی فکر نکنن اونا بالاتر از رزمندگان هستن. فضل الله
المجاهدین.
ببینید امام هادی علیه السلام در بین فضائل امیرالمومنین اون جهادهاشو سوا کرده تو این زیارتنامه، تو دوران عباسیان گنجانده. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. فاصله خیلی زیاده، درجات نه یکی دو سه درجه، درجات منه و مغفرتا و رحمتا و کان الله غفورا رحیم. یک کسانی بودن خب خیلی مباهات میکردن، افتخار میکردن در مکه به خاطر اینکه پست هایی داشتن مثل کلیدداری کعبه یا مثل پذیرایی از حاجیان یا مثل آبرسانی که اونجا آب کمه. خب اینا افتخار داره، ولی فکر نکنن که اینا از رزمندگان بالاترن. مثل عباس عموی پیامبر، این آیه برای اونها نازل شده. اجعلتم سقایت الحاجه و عمارت المسجد الحرام. شما فکر میکنین کلیدداری کعبه، آباد کردن مکه، پذیرایی از حاجیان، آبرسانی، مثل رزمنده تو جبهه است که با اعتقاد آمده جانش رو کف دست گذاشته. کمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهد، دوباره اینجا کلمه جهاد است،
بله.
و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله.
این دوتا یکی نیستن؟
تو مملکت ما جنگ شده. یه عده دانشگاه شریف درس میخوندن، امیر کبیر درس میخوندن، علم و صنعت درس رو ول کردن، سلام الهدا رفتن جبهه. یه عده رفتن انگلیس، گفتن اونجا دیگه بی سر و صداست. خب لیسانس گرفتن و فوق گرفتن و دکتری گرفتن و بعد اومدن اینجا وزیر شدن و خب دستشون درد نکنه. ولی فکر نکنن اینها با اونها مساوی هن یا بالاتر از اونها هستن. لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین. الذین آمنوا، آنان که ایمان آوردن، باور کردن اسلام رو، و هاجروا، آوارگی رو تحمل کردن، هجرت کردن، و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله. اینا درجه شون با علما حتی متفاوته. و اولئک هم الفائزون، اینها کامیابان هستند، رستگاران هستند. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم و مقیم. پروردگارشون به اونها بشارت میدهد به بهشت هایی که نعمت های فراوان مندگار در اونجا هست. خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم.
این سوره توبه بود،
سوره توبه آیه 190.
درست، چون عبارت سقایت الحاجش خیلی معروفه.
بله بله. میرسیم به تقریبا 20 سال که از اسلام گذشت.
خب
بعضی اونایی که تو اسلام سابقه داشتن منت میذاشتن، ما نبودیم انقلاب نمیشد.
آها، ما نبودیم یار نداشتید،
واقعا هم زحمت کشید. ولی این گفتنه رو آیه اومد که لا تمنوا علی اسلامکم، منت نذارید، هر کاری کردید به نفع خودتونه، برای دنیای خودتون، چرا پوز میدید، چرا منت میذارید. بعضی ها حتی تهدید کردن، گفتن از اسلام دست بر میداریم. این تهدیدم تو روحیه مردم تاثیر میداره. حاجی آقا فلانی اگه بره انقلاب چی میشه؟ این آیه نازل شد. یا ایها الذین آمنو، تو زیارت قدیریه رو داریم میخوانیم.
بله بله.
من یرتد منکم عن دینه، اگر کسی کسانی از دین اسلام دست بردارن، فسوف یأتی الله بقوم، در آینده خدا کسانی را میآورد، یحبهم و یحبونه. در تفسیر همین آیات شیعه و سنی نوشتن که یه جا داره که وقتی آیه نازل شد پیامبر دست به شانه امیرالمؤمنین زدن، فرمودن یاران علی هستن، یه جا دیگه دست به ران سلمان فارسی زدن، فرمودن همشهریان سلمان هستن، اینا که در این آیه وعده داده شدن. اذلتن علی المؤمنین، یه کسانی میان که فروتنن در برابر مؤمنان. اعزتن علی الکافرین، سرسختن در برابر کافران. دوباره کلمه جهاد، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون، ترسی ندارن، لومت لائم، نه از رسانه میترسن، نه از موشک میترسن، نمیترسن. و اینم لطف خداست، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. یه آیه دیگه، این آیه که خوندیم سوره مائده بود، آیات 54 و 55. کلمه حزب الله،
بله،
این کلمه در زمان پیامبر بوده، بعدها نیومد، در زمان پیامبر بوده که پیامبر چندین بار فرمود حزب الله همون حزب علی است. میفرماید که و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا، هر کسی که ولایت خدا و رسول و مؤمنان را، یعنی امیر مؤمنان،
بله،
پذیرفت، فان حزب الله هم الغالبون، حزب الله پیروز میشه. ما میدونیم که حزب الله گاهی شکست خورده، در احد شکست خوردن، ولی حزب الله به دلیل اون حق مداری، به دلیل اون اعتقاد درست، در اعتقاد حق هستن، ماندگار هستن، در عمل هم پیروز میشوند، در پایان جهان هم پیروزی به نام اونها به ثبت رسیده. خب فضائل دیگر حضرت هست، از اونها گذر میکنیم تا مجدداً میرسیم. و یوم بدر، ببین امام هادی علیه السلام به ما یاد میده جد ما رو میخوای بشناسی فضائل زیادی داره، از همه بیشتر مجاهدت هاش خب جنگ بدر رو حالا ما نمیرسیم مشروحش رو بگیم. مسلمان ها که مهاجرت کردن از مکه به مدینه، داراییشون رو اونجا نگه داشته بودن، نمیدادن بهشون، پیامبرم اجازه داد که تقاص کنن، یعنی کاروان تجاری به سرپرستی ابو سفیان که از نزدیک مدینه می اومد رد می شد به شام می رفت، باز از همون مسیر بر می گشتن، اینا 300 و چند نفر گفتن بریم دارایی خودمونه تقاص کنیم، باز پس بگیریم. جاسوس های ابو سفیان هم فهمیدن و را گردوندن از کنار دریا و رفتن مکه و یه لشکر نظامی فرستادن. مسلمان ها یه وقتی چشمشون رو باز کردن، نه کاروانی در کار نیست،
مال و اموالی نیست، در عوض شمشیر و نیزه و سپره،
منطقه هم کوهستانی، جمعیت مسلمان ها 300 خورده، جمعیت مشرکین حدود 1000، حتی اون 300 تا شمشیر نداشتن، یعنی کمترین اسلحه، 70 تاشون شمشیر داشتن، بقیه سنگ و چوب. حالا تصور کنین من و آقای ملایم اونجا اگه می بودیم، ایمان ها
بله
اونجا روشن میشه.
آره،
پیامبر دعوت کرد از اصحاب همون 300 نفر رو، فرمودن قصه اینه، نظرتون چیه؟ بعضیا پا شدند و خب ساز ناامیدی رو، ولی مقداد که از اصحاب پیامبر هست برخواست و اعلام وفا کرد و پیامبرم اون شب تا صبح نخوابیده، ای با خدا مناجات میکرد، پروردگارا همه کار دست خودت هست، همین چند تا مسلمون بیشتر نیستن، اینا هم کشته بشن دیگه خودت میدانی. فردا جنگ شروع شد و مرحله اول جنگ تن به تن بود، پهلوانان دشمن آمدن، پهلوانان لشکر اسلام، امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حمزه و فکر کنم عبیده، و اینا تونستن این سه نفر، دو نفرشون که خیلی زود، اون نفر سوم هم یه مقدار با تأخیر مجروح شده که بعدم به شهادت رسید، بعد جنگ عمومی شروع شد و خداوندم فرشته ها رو فرستاد به کمک، 3000 فرشته هم آمدن برای روحیه دادند و مسلمان ها پیروز شدند و هم کشتن از اونها، هم اسیر گرفتن و هم قناعه. خب این نقش امیرالمومنین در اولین جنگ، فرموده من کوچکترین و رزمنده اون لشکر بودم، ولی وایساد پای کار و پیروز شدن. و یا اینجا امام هادی علیه السلام اسم جنگ بدر رو آورده که آیاتش در سوره انفال آمده.
بله.
و یوم الاحزاب، جنگ دوم جنگ احزاب. احزاب یعنی چی؟ یا اسم دیگرش خندق. مشرکین گروه ها و گروهک های زیادی بودن، تو این قصه اومدن همه با هم متحد شدن. حالا مثلا فرض کن اتحادیه اروپا با آمریکا اختلافاتی دارن،
آره،
ولی گاهی تو یه موضوع
با هم همافزایی میکنن.
اینجا همه احزاب جمع شدن به قصد ریشه‌کن کردن اسلام. 10,000 نفر از مکه راهی مدینه، ماه رمضان هم بود، مسلمان ها روزه دار، پیامبر مشورت کرد و سلمان فارسی هم طرح کانالی داد و خیلی سخت بود، خیلی سخت. غذایی که بخورن جون بگیرن کانال بکنن نداشتن. حضرت آیت الله سبحانی در کتاب فروغ ابدیت توصیه میکنم بخوانید این شرح این جنگ را. حالا ببینیم چقدر وحشتناک بوده اون جنگ. جنگ احزاب، ازاغت الابصار، چشم ها داشت از حدقه در می اومد. مسلمان ها 3,000، مشرکین 10,000. تسلیحات هم اینا کم داشتن، مثل الان که بالاخره دشمن تسلیحاتش بیش از ما هست. و بلغت القلوب الحناجر، گاهی آدم نفس به سختی میکشه،
آره،
این نفس اومده بود که دیگه داشت جون میداد،
به خفگی به قول معروف داشتن
میان. و تظنون بالله ظنونا، بعضی هم داشتن به خدا شک میکردن. آقا این خدایی که میگفتن انقدر زور داره پس کو؟ اینا که همه جور در و داغون کردن، به خدا هم داشتید شک میکردید. هنالکب تولی المؤمنون، اینجا بود امتحان مؤمنان. و زلزلو زلزالا شدید، یه تکان محکمی. خب ما الان در شرایطی هستیم که این ضربه هایی که میخوریم از کجا میخوریم؟ بخشی از بیرون، بخشی از عوامل نفوذی و منافق داخلی.
بله.
از یقول المنافقون، منافقون هم آمدن تو این معرکه، جنگ احزابو داریم میگیم ها. والذین فی قلوبهم مرض، منافقان و اونایی که تو دلشون مریضی بود گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسول کلا سر ما گذاشتن. غرور یعنی فریب. خدا ما رو فریب داده، برای چی ما رو تو این جنگ انداختن؟ امنیت ما، سلامت ما، جوانهای ما، بچه های ما، کسب و مردم هم که اینا رو میشنیدن خب تحت تاثیر قرار میگرفتن. و اذ قالت طائفة منهم، یه جمعی از همین منافقین و ضعیف الایمان ها گفتن یا اهل یثرب، هم شهری ها، لا مقام لکم، برای چی اینجا وایسادید؟ فرج او، برگردید از جبهه. و یستأذن فریق منهم النبی، یه عده‌ای هم آمدن از پیغمبر اجازه گرفتن، یا رسول الله اجازه مرخصی میدید؟ یقولون ان بیوتنا عوره، گفتن یا رسول الله این خونه های ما در و پیکر درست حسابی نداره، اجازه بدید بریم حفاظت کنیم از خونه هامون. و ما هی به عوره، نه خونه هاشون در پیکر درست حسابی داشت، منظورشون چی بود؟ ای یریدون الا فرارا،
خواستن در رن،
خواستن در رن. و قال الله تعالی، خداوند فقط این طرفشو نفرموده، اون طرف هم کسانی بودن. ولما رع المؤمنون الاحزاب، وقتی مؤمنان واقعی احزاب را به چشم دیدن، اون جنگ نابرابر سخت را، قالو هذا ما وعدن ما وعدنا الله و رسوله، گفتن درسته این وعده خدا و رسوله. و صدق الله و رسوله، خدا راست گفته، به ما گفته کمکتون میکنم، در بعد هم کمک کرد. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، به ایمانشون اضافه شد، باید میترسیدن نترسیدن، به تسلیمشون اضافه شد. فقتلت امرهم، علی جان اینجا بود که امر اونها رو تو کشتی. مشرکین رسیدن رو دست خوردن، چون یه طرحی بود ایرانی، عربها بلد نبودن، دیدن یه کانالی هست و به اندازه‌ای بود که اسب جنگی نتونه بپره.
بله.
چند تاشونم به خودشون اجازه دادن بپرن، افتادن تو اون چاله که مسلمان‌ها خندیدن، ولی اون امر تونست بپره. حالا آمده شمشیر رو دور سرش میچرخونه، مبارز میطلبه. پیغمبر رو کرد به اصحابش، یه کسی بره جواب بده، سکوت. اونی که جواب داد مولای ما و شما امیر مؤمنان بود.
جانم.
چند بار پیامبر اینو تکرار کردن، یعنی یه نفر
اعلام آمادگی نکرد.
حالا یه نفر که اعلام آمادگی کرده کارش چقدر ارزش داره؟ پیغمبر اینو فرموده به اندازه عبادت ثقلین.
بله،
یعنی یه فرمانده، یه سفیر گاهی یه کاری میکنه، مثل قاسم سلیمانی، به ظاهر یه نفره، سرنوشته، یه انقلاب رو تغییر میده. این عزیزانی که ما از دست دادیم، امام حسین علیه السلام، بعضی از شهدا رو وقتی خبر شهادتشون میشنید اشک میریخت، آیات قرآن رو میخواند و میفرمود صبر میکنیم، ولی براش خیلی سخت بود. امیر مؤمنان وقتی کشته شدن محمد ابن ابی بکر را یا کشته شدن مالک اشتر رو میسوزه، بزرگی اونها را تصور میکنه. و قتلت امرهم، پیامبر اون روز در احزاب عمامه مشکی سرش بود، اون عمامه رو گذاشت سر امیر مؤمنان، شمشیرش هم داد. حضرت علی علیه السلام اسب نداشته، پیاده رفته به جنگ یه اسب سوار، که حالا قصهش رو نمیرسیم. دوست دارم این آیات رو تا پایان بخوانم، خیلی شنیدنیست. بالاخره امر رو به زمین زد و سر از تن او جدا کرد و صدای تکبیر مسلمان ها بلند شد و بعدم شب شد و خداوند طوفان رو فرستاد و اونا هم ترسیدند و نیمه شب مدینه را ترک کردند و به سمت مکه برگشتند. و یوم احد، و روز احد، اذ یسعدون ولا یلوون علی احد و الرسول یدعوکم. دوباره جنگ احد هم که داستانش در سوره آل عمران آمده. آیاتی که خواندیم سوره احزاب بود، آیه 10، 11، 12، 13 و آیه 22 بود. الان آیاتی که میخوام بخوانیم در سوره آل عمرانه.
بله.
خب جنگ احد، دومین جنگ، مسلمان ها همون تقریبا 3-1 هستن، 700 نفر تعداد، اونها 3000 نفر یا بعضی گفتن 5000 نفر. وعده پیروزی هم گرفتن ولی شکست خوردن. چرا؟ خدا قسمت کنه بریم مدینه، روحانی کاروان اونجا توضیح میده. به 3 دلیل مسلمان ها شکست خوردن. دلیل اول، سرپیچی از فرمان فرمانده.
بله.
دلیل دوم، اختلاف. دلیل سوم، طمع. الان رهبر عزیز انقلاب به انسجام ما اشاره کردن.
بله.
مراجع معظم تقریم سایت الله العظمى مکارم شیرازی تو این شرایط به انسجام اشاره میکنن. ما اگر اختلاف بینمون بیفته، این همدستی از دست بره، شکست میخوره. پیامبر همه شنیدن، 50 نفر رو در یه قسمتی که آسیب پذیر بودن فرمودن شما اینجا بمانید، اگر دشمن ما رو عقب ماند تا مدینه یا ما دشمن رو عقب راندیم تا مکه، شما برادران سر جاتون باشید.
تحت هیچ شرایطی،
با تأکیدات. اونا هم یه جایی بودن بلندی صحنه رو میدیدن. بله. دیدن لشکر اسلام پیروز شدند و غنایم رو زمین ریخته، گفتن خب سهم ما چی میشه؟ همون رزمنده‌ای که حاضر بود جان بده، حالا شیطان او رو گول زده، آمده به طمع غنایم. از 50 نفر 7 نفر موندند.
ای بابا.
43 نفر
صحنه رو
آمدند و دشمنم هوشمندی به خرج داد و خب دشمنه دیگه،
اصلا مترصد این فرصت هست.
آمدند و مسلمان ها محاصره شدند و تعداد زیادی فرار کردند. این آیه اشاره به و رسول یدعوکم، پیامبر هی صدا میزد شما رو، و انت تذود بهم المشرکین ان النبی ذات الیمین و ذات الشمال. مشرکینم از چپ و راست به پیامبر حمله میکنن، یه جمع کمی وایستادن، از جمله بعضی از خانوم ها. خانوم ها بیشتر برای مداوای مجروحین می آمدن، ولی برای احتیاط
بله.
یه اسلحه ای هم مثل نصیبه یه خنجری همراه خودش داشت که پیامبر دیدن توی احد داره می خنده، یه جوری که اون دندونای آخرش هم پیداست. گفتن یا رسول الله الان می خندید؟ فرمود از این خانوم می خندم، آقایان فرار کردن، این خانوم مونده. خلاصه ماندن اونهایی که مثل امیرالمؤمنین علیه السلام. بیشترین جراحتش رو امیرالمؤمنین در جهادها تو احد برداشته، که هر جراحتی رو میرفتن مداوا بکنن اون زخم
دیگر سرباز میکرد.
این هم قصه احد. البته فراریان زود برگشتند و از دلایل برگشتشون یکی خانوما هستن. ما تو این برنامه قهرمانان زن رو هم گفتیم و خواهیم
ان شاء الله.
اونها توبیخ کردن فراریا رو، برای چی فرار کردید؟ خلاصه برگشتند و خدا هم توبه اونها رو قبول کرد و به پیغمبر فرمود براشون استغفار کن و بازم باهاشون مشورت کن. و یه جنگ دیگه، هنین و یوم هنین. ببینید اینها رو امام هادی علیه السلام یکی یکی اسم میبره، اشاره میکنه، همه داستان رو بیان نمیکنه. همه آیات
بله.
جنگ هنین بعد از فتح مکه است. فتح مکه یه فتحیه که دید جهان اسلام رو باور کرد دیگه. بعد از فتح مکه پیامبر سفیر میفرستاد، نامه مینوشت. حالا این هنین بعد از فتح مکه است، یه جنگ سختیه. جنگیست که جمعیت مسلمان ها زیاده، ولی تو اونجا هم شکست خوردن. امیر مؤمنان علیه السلام از کسانیست که سرنوشت جنگ رو تغییر داد، مغرور شده بودن به جمعیت زیادشون. خیلی شنیدنیست. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین با اون وسعتش بر شما تنگ شده بود. ثم ولیتم مدبرین، شما دیگه فرار میکردید. ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین والمؤمنون. حالا این مؤمنینی که خدا بهشون آرامش داد کیا بودن؟ تو یا ابوالحسن. والمؤمنون انت و من یلیک،
تو و هر کی دنبال تو،
اونایی که دنبال تو اونا وایسادند. و پیامبرم یا عموی پیامبرم صدا میزد و حالا این داستان آمده.
بسیار خوب، بسیار
خوب. زمان نداریم؟
زمان که داریم، ولی خب یک کاری، یک دو تا کارم داریم.
بسم الله تا ببینیم بقیه آیات رو میتونیم
عرض کنم که دوباره برگردیم ادامهشو محضر شما باشیم. یکی از کارهایی که اتفاق داریم باز در ارتباط با شخص حضرت عالیه، یعنی از این دایره خارج نمیشیم. تا اینجا کار خیلی متشکرم.
سلامت.
خیلی متشکرم ازتون، هدیه ارزشمندی است. و مروری بر برخی آیاتی که نگینوار در دل زیارت قدیری امام هادی علیه السلام توسط اون حضرت قرار گرفتند و آیات نگاه کننده به ابعاد جهادی شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام. من یک کتاب دستمه، یکم نگه دارم. دوستان عزیزم بگید یک نفر یه تصویر بسته از این کتابه ارائه بده. تا تصویر بسته رو بدن، حاجای بهشتی میخوای شما یکم خودتون یه چند جمله
زنده باشید. اون سالهایی که من توفیق داشتم سمت خدا خدمت بینندگان بودم، سند تحول وزارت آموزش پرورش رو که مقام معظم رهبری هی توصیه میکنن همه مردم با خبر باشن.
بله.
تو اون سند ساحتهایی برای تربیت تعریف شده.
خب.
من گفتم که تا زمانی که سمت خدا باشم اون ساحتها رو خواهم گفت.
آها.
یک سال ساحت اعتقادی رو.
بله.
یعنی اعتقادات ما در تربیت چه سهمی داره.
همین کتابی که
همین کتابی
منه
که به صورت کتاب
جلد اولم هست.
بله.
ساحت در واقع ساحتهای تربیتی، تربیت اعتقادی.
بله.
خب این پس محصل مباحث چند سال حضرت عالی تو همین برنامه سمت خداست و ما اصطلاحاً رسانه‌ای‌ها به این میگیم امتداد پیام. یه جورایی
آقا
گفته شده، شنیده شده، دیده شده، پیاده شده، ولی فراموش نباید بشه دیگه. حالا برنامه تموم شد، کتابش موجوده. پس این کتاب رو دوستان عزیز اگر دوست داشتید که تهیه بکنید، عبارت کتاب رو به 20303 پیامک کنید، بنویسید کتاب 20303 تربیت اعتقادی، مباحث آقای بهشتی عزیز و نازنین خودمون در برنامه سمت خدا در سالهای یکم گذشته. و یه توضیح دیگه، یه نکته دیگر رو هم بگم و محضر قرآن کریم شرفیاب بشیم. خب طرح فرزندان قدیر تو این ایام برای فکر کنم 40 چندمین دوره داره اتفاق میفته در برنامه سمت خدا. دو گروه هستیم ما، یه گروه مایی که دوست داریم از تسهیلات برنامه سمت خدا برای درمان ناباروری استفاده کنیم، یه پولی وامی چیزی قرضی، یه گروه اونایی که پولی داریم میخوایم بدیم برای این مسیر هزینه بشه. اونی که میخواد بهره مند بشه از تسهیلات به کانال ما مراجعه کنه، کانالای ما. اونی که میخواد پول کمک بکنه برای در این مسیر، عدد 18 رو به 20303 پیامک بکنه. عضویت کانال اونم کار سختی نیست، گوشیتونو بردارین 20303 عضو میخوام 3015 عدد 8 رو بهش بفرستید عضو کانال میشید. خب آجای بهشتی محضر قرآن مشرف میشیم با اجازه شما و صفحه 465 سوره مبارکه زمر آیات 57 تا 67 ثوابش رو هم امروز هم تقدیم کنیم محضر مجاهدان و مبارزان در راه خدا، شهدای عزیز و گرانقدر این روزهای سرزمین خوبم ایران. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که به حق این آیات قرآن کریم، به حق نامهای مقدس اولیاء الهی، شما رادمردان و دلیر مردان ایران زمین، پا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، ستاد کل نیروهای مسلح که دل مردم رو این روزها شاد که می کنید، هیچ محکم و قرص هم نگه می دارید. الهی که دلتون شاد باشه و همیشه دست مهربان امیرالمومنین پشت پناهتون باشه. می دونید و می دونیم که چه مجاهدت هایی دارید انجام می دید. شبان روز چشم بینای این نظام هستید برای رصد آسمان و حفظ تمامیت سرزمینی کشورمون. از اون طرف در زمان آفند، در زمان صدور دستور حمله از طرف مقام معظم رهبری فرمانده کل قوا و بر اساس تصمیماتی که گرفته میشه، تا پای جان می ایستید و برای دشمن ددمنش و سبع و درندهی مثل رژیم صهیونیستی، اینجوری که دیشب توی مرحله جدیدی و دور تازه‌ای از عملیات وعده صادق 3 رجز خوندید در عمل و خیبری ها رو ترسوندید، یه فتح خیبری دیگر ایجاد کردید. باریکلا بهتون. به خدا کاری از دستمون بر نمیاد جز این که تشکر کنیم زبانی و بگیم آجای بهشتی الان برای یه نمونه دعاتون کنن و همه ملت ایران با هر سلیقه‌ای، با هر گرایش سیاسی، با هر نگاه جناحی، با هر جنسیتی، با هر تفکری میگه دمتون گرم. من ایرانیم، اصلاح طلبم، اصولگرام، فقیرم، پولدارم، هرچی هستم، من ایرانیم و از شیر بچه های ایران به خاطر عملیات وعده صادق 3 تشکر میکنم. ما میتونیم دعاتون کنیم. حاج آقای بهشتی، یکی دو تا دعا بعد بریم برای تتمه بحث دیگه.
بله. از خداوند میخواهیم که لشکر اسلام را یه پیروزی عنایت بفرماید که ما رو به ظهور امام زمان علیه السلام نزدیک کنه. امام زمان علیه السلام الان نظارگر سربازانش هست.
همینطور.
از امام زمان علیه السلام انرژی بگیریم. آخرین جنگی که در این زیارتنامه آمده خیبره.
به به.
و یوم خیبر. بله. چهارمین جنگ پیامبر با یهوده.
و نقش امیرالمؤمنین.
و نقش امیرالمؤمنین.
بسیار.
خب پیامبر که مهاجرت کردن به مدینه، در مدینه دو جمعیت بودن. عرب‌هایی که از قبل بودن و یهودیان مهاجر. برای چی آمده بودن از سرزمین خوش آب و هوای خودشون در این سرزمین داغ؟ تو کتاباشون خونده بودن در اینجا پیامبری ظهور میکنه، اومده بودن به او ایمان بیارن، به او کمک کنن. اما پیامبر آمد، اونها هم یقین کردن پیامبره. قرآن میفرماید و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم، یقین داشتن پیامبره ولی از روی خودخواهی نه تنها ایمان نیاوردن، مقابلش ایستادن. 3 قبیله بودن: بنی قریظه، بنی نظیر، بنی قینقاع. پیامبر با رهبرانشون جلسه گذاشت، فرمودن از این به بعد ما دشمن خواهیم داشت، شما چه موضعی خواهید گرفت؟ گفتن فکر میکنیم جواب میدیم. بعد از مدتی دیداری بود، گفتن از این به بعد ما بی‌طرف، اگر جنگی پیش آمد نه به نفع شما نه به نفع دشمن. اما مدت کوتاهی نگذشته 40 نفر از یهودیان آمدن مکه در مسجد الحرام با 40 نفر مشرک، قرار قتل پیامبر اسلام رو گذاردن.
همونایی که عهد بسته بودن.
و پیامبر رو به یه مهمانی دعوت کردن. نقششون هم این بود که سنگی رو از رو پشت بام بندازن روی سر پیامبر. پیامبرم از طریق جبرائیل مطلع شد و رفی لشکری آورد و فرمود اینا باید از این سرزمین برن. یه قصه دیگری پیش آمد، یه بانوی مسلمانی رفته بود بازار طلا بخره، بازار طلا دست یهودیا بود. اینها آمدن این بانوی مسلمان رو مسخره کردن و شروع کردن قشقش به او خندیدن و یه جوان مسلمانی به غیرتش برخورد و اون یهودی رو کشت. و این هم دلیل دومی که قبیله دوم. اینا کجا میرفتن؟ میرفتن خیبر.
بله.
این 3 قبیله وقتی مدینه رو ترک کردن، خیبر شد یه پایگاه توطئه.
بله.
با مشرکین ارتباط داشتن، با رومیان ارتباط داشتن و پیامبر این مسافت طولانی رو با لشکری آمد تا به خیبر رسید.
و بعد شد در جنگ خیبر
اون دیوارهای اون قلعه ها خیلی مستحکم و مولا امیرالمؤمنین علیه السلام با قدرت الهی فتح کردند و فرماندهان اونها رو که حارس و مرهب و دیگری که وحشتی در دل همه بود از اونها کشتند و تعدادی رو به اسارت گرفتند و با پیروزی لشکر اسلام به پایان رسید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
زنده باشید انشاءالله.
حاج آقای بهشتی عزیز، ممنون از شما. امروز برامون حاج آقای بهشتی از آیاتی گفتند که در زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام آمده و جلوه های جهادی وجود امیرالمومنین علی علیه السلام. خیبر خیبر یا صحیون، چیزیه که این روزا هم دوباره گفته میشه. بریم محضر امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام. عمری باشه و سعادت، فردا اینجا خدمتتون میرسیم با حاج آقای پناهیان. سلام بدیم محضر شکننده قلعه خیبر. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن ابی طالب و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکومت و ناطق بحجته و الداعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلا ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك.